حدیبیه است در چاه بئر العرب. از جای چاه سوال کردن ظاهرا در منابع بعدی مثل رحله ابن جبیر و وفاء الوفاء سمهودی، اینها که به بیان آثار تاریخی مکه مدینه و این اماکن پرداخته اند، در اونجا آمده حدودن که مثلا ابن جبیر در رحله خودش منطقه چاه بئر العلم رو بین بدر و منطقه صفراء دانسته، یا سمهودی رو بروی منطقه الروحاء دانسته، و به هر حال پیداست که در قرنها بعد از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین منطقه‌ای شناخته شده بوده و مورد توجه مسلمان ها بوده. به امروز من حداقل نشنیدم که چیزی از آثار اونجا باقی باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات شنوندگان خوبمون بودید. از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که همراهی فرمودید تا این لحظه با برنامه پرسمان تاریخی. یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو عرض میکنم. اگر سوالی در حوزه تاریخ اسلام دارید یا به سامانه پیام کوتاه 30553 برامون سوالتون رو بفرستید، یا از دو خط ارتباطی که خدمتتون عرض میکنم 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25، منتظر نظرها، پیشنهادها، انتقادها و سوالات شما عزیزان درباره برنامه پرسمان تاریخی هستیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد المصطفى وفاطمة الزهراء وحسين المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
در این فرصتی که تا برنامه بعدی هست، غزلی رو تقدیمتون میکنیم از استاد سخن سعدی علیه الرحمه با این مطلع: دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدمند.
یا خدا
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند، دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدمند.
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدم.
شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند.
شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غم.
هر خم از زلف پریشان تو زندان دلی، هر خم از زلف پریشان تو زندان دلی است، تا نگویی که اسیران کمند تو کمند.
هر خم از زلف پریشان تو زندان دلی است، تا نگویی که اسیران کمند تو کمند. یا ها تا نگویی که اسیران کمند تو کمند.
جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست. گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همه.
جور دشمن چه کنم، جور دشمن چه کنم گر نکشد طالب دوست. گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همه، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همه.
سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد، سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد، سست عهدان ارادت ز ملامت برمند.
سعدیا سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد، نگریزد سست عهدان ارادت ز ملامت برمند، سست عهدان ارادت ز ملامت برمند.
سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد، سست عهدان ارادت ز ملامت برمند. غزلی از استاد سخن سعدی علیه الرحمه، انشالله که مورد توجهتون واقع شد. و اما ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میکنیم، پرسمان تاریخی رو، و آرزو میکنیم که انشالله از برنامه ها بهره برده باشید. 3:10 است، میریم سراغ روایت کتاب. این برنامه رو میشنویم، روایت کتاب 7:13 دقیقه قسمت چهارم که 18:40 دقیقه هم برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که سه نوجوان به نام های نوروز، اصغر و سلطان علی در شبستان مسجد دور بخاری نفتی نشسته بودند که در باز شد و مردی نظامی قدم در اتاق گذاشت. اون که درجه ستوانی روشونش بود گفت که برای امانت گرفتن کتاب به مسجد رفته. نوروز بلند شد و ستوان رو به سمت اتاقی برد که گوشه حیات مسجد بود، جایی که کتابخونه بود و شیخ احمد معمولا اونجا می نشست. در کتابخونه شیخ احمد برگه عضویت کتابخونه رو به ستوان داد. ستوان بعد از گرفتن کتاب رفت. از اون تاریخ به بعد ارتباطش با مسجد و شیخ احمد فقیهی و بر بچه های انجمن جوانان بیشتر شد. مدتی بعد فرماندار به ستوان پرورش گفت که از ارتباطش با شیخ احمد خبر داره. اون از ستوان خواست به کتابخونه مسجد بره و اسناد و کتاب‌های ضد حکومت رو بیرون ببره و به فرمانداری برسونه. فرماندار گفت ستوان با این کار هم از شیخ احمد فقیهی حمایت میکنه، هم باعث آرامش شهر میشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب 7:13 دقیقه در قسمت چهارم. شب بود و هوا سرد. ستوان به سمت خونه مشمراد علی رفت. اون پدر نوروز بود و خادم مسجد. ستوان به خونه مشمراد علی که رسید در زد. کمی بعد در آروم باز شد. نوروز در رو باز کرد و گفت
سلام ستوان، شما اینجا چی کار میکنی؟
عجله کن نوروز، باید بریم مسجد.
مسجد؟ حالا چرا این وقت شب؟
برو کلیدو بیار بهت میگم.
کلید همراه ستوان؟ مثلا بابام خادم مسجده ها.
آره یادم نبود، پس معطل نکن بریم.
ستوان و نوروز به سمت مسجد راه افتادن. کمی بعد رسیدن. نوروز کلیدو توی توپی قفل چرخوند. در آروم باز شد. نوروز و ستوان رفتن تو. نوروز دست به دیوار کشید تا کلید برقو پیدا کنه، اما ستوان مانع شد و آروم گفت
لازم نیست نوروز، روشن نکن، درو ببند.
نوروز درو بست. تاریکی بیشتر شد. ستوان گفت
کجای نوروز؟
تاریک جایی نمیبینم.
تکو نخور الان درستش میکنم.
ستوان کبریت کشید. نوروز گفت
خب چرا نمیذاریم برق روشن کنم؟
بعدم میفهمی. ببینم تو مسجد شمع ندارین؟
چرا، تو کتابخونه داریم.
خوبه، اتفاقا همونجا کار داریم.
هر دو به سمت کتابخونه رفتن. ستوان دوباره کبریت کشید. نوروز کورمال کورمال به سمت قفسه ای رفت و بعد شمعی به ستوان داد و گفت
بیا ستوان اینم شمع.
ستوان شمع رو روشن کرد و گفت باید بعضی از کتابا و جزوه ها رو جمع کنیم نوروز.
آخه برای چی؟
چون لو رفته. میفهمی؟ لو رفته. اگه جمع نکنیم جون شما و شیخ احمد به خطر میفته.
هر دو زیر نور شمع شروع کردن به جمع کردن کتابا و جزوه ها. ستوان رو به نوروز کرد و گفت
اینجا چسب داریم یا نه؟
یکم سیریش داریم، میخواین درست کنم؟
آره زود درست کن.
نوروز به سمت قفسه چوبی گوشه کتابخونه رفت و بسته سیریش رو برداشت و گفت
چقدر درست کنم ستوان؟
به اندازه یه چسبوندن جلد یکی دوتا کتاب.
میرم آب بیارم.
تاریکه، کبریتو با خودت ببر.
لازم نیست ستوان، بابای من خادم مسجده و اینجا بزرگ شدم، همه جای مسجد رو حفظم، تو تاریکی هم میتونم برم.
نوروز به سمت حیاط رفت. ستوان چند کتاب از قفسه بیرون کشید و کنار هم گذاشت.
کمی فکر کرد و جلد کتاب قطو رو کند. وقتی نوروز برگشت رو به صدفان کرد و با تعجب گفت: چی کار داری میکنی صدفان؟ چرا داری جلد کتابا رو میکنی؟
یکم صبر کن میفهمی.
صدفان که جلد کتابهای هلیت المتقین و گلستان سعدی رو جدا کرده بود رو به نوروز کرد و گفت: سیریش رو درست کردی؟
الان درست میکنم.
نوروز مشغول درست کردن سیریش شد. کمی که گذشت رو به صدفان کرد و گفت:
آماده است صدفان.
صدفان جلد کتاب خودسازی انقلابی رو جدا کرد، بعد جلد گلستان سعدی رو به جای اون چسبوند و با خنده گفت: حالا فهمیدی؟
هنوز نه صدفان.
من اینطوری کتابا رو مخفی میکنم. نیروهای حکومت دنبال گلستان سعدی نمیگردن.
نوروز به قفسه های دیگه نگاه کرد و گفت:
فکر خوبیه، ولی اینجوری که نمیشه. کلی کتاب تو این قفسه هاست.
صدفان به کتاب های ردیف شده توی قفسه ها نگاه کرد و گفت:
آره خیلی زیادن، باید فکر دیگه بکنیم، باید مخفیشون کنیم.
صدفان شمع و بالا برد و هر دو به اطراف نگاه کردن. نوروز گفت:
باید از اینجا ببریمشون بیرون.
آره، ولی باید طوری ببریم که کسی متوجه نشه.
صدفان به اطراف نگاه کرد و پشت قفسه های کتاب کیسه ای دید و پرسید:
اون چیه نوروز؟
اون کیسه آرده، قرار فردا ببرم خونه یه مستحق.
صدفان چشم از کیسه برداشت و به نوروز نگاه کرد. نوروز لبخند زد.
صدفان گفت: ببینم تو هم به اونی که من فکر میکنم فکر میکنی؟
گمونم فکر خوبیه.
آره فکر خوبیه.
فردا اول وقت میام سراغتو با هم کیسه رو میبریم. قرارمون صبح زود دم در مسجد. صبح زود بود که صدفان و نوروز دو طرف کیسه آرد رو گرفتن و از مسجد بیرون رفتن. از کنار چند درخت رد شدن و به کوچه باقی پیچیدن. کمی بعد نزدیک خونه ای رسیدن. نوروز رو به صدفان کرد و گفت:
رسیدیم صدفان، ته اون کوچه است.
ته کوچه خونه ی خشت و گلی کوچکی بود. صدفان و نوروز به سمت خونه رفتن. نوروز چند بار کوبه ای در رو زد. کمی بعد در چوبی قجی صدا کرد و باز شد. دختر بچه‌ای سرک کشید و به صدفان و نوروز نگاه کرد. نوروز پرسید:
تو کدومی؟
من سارام.
نوروز رو به صدفان کرد و گفت:
اینا شیشتان صدفان، قد دونیم قد.
بعد رو به سارا کرد و گفت:
مادرت خونه سارا خانم؟
بله، چی کارش داری؟
بگو از طرف مسجد اومدن.
صدفان گونی آرد بلند کرد و کنار در گذاشت. کمی بعد زنی لاغر و رنگ پریده پشت در اومد. نوروز گفت:
سلام بیبی، این کیسه آرد واسه شماست، از طرف مسجد آوردیم.
خدا خیرتون بده، هم به شما هم به آقا شیخ احمد.
آرد بیبی، آرد گندم، میونش هم چند تا کتابه، اونا رو برامون نگه دار بیبی.
سارا دست توی کیسه آرد کرد و مشتی برداشت و گذاشت توی دهنش. صدفان گفت:
اینطوری نباید بخوری سارا خانم، باید نوم بشه بعد بخوری.
آخه خیلی گشنمه آقا.
دو دختر بچه دیگه هم به سمت کیسه رفتن. نوروز گفت:
برین عقب، آردو که اینطوری نباید خورد.
صدفان رو به زن کرد و گفت:
تنور داری مادر؟
ها، ولی چیزی برای پختن نداشتیم.
هیزم چی؟ داریم؟
کمی خار و بوته گوشه ی حیات هست.
نوروز و صدفان سر کیسه رو گرفتن و توی حیات بردن. نوروز رو به زن کرد و گفت:
بیبی، اگه کاری داشتی کسی رو بفرست مسجد تا خبرم کنه.
چشم، خدا از برادری کمتون نکنه.
صدفان گفت: خانم، حواست به کتابان باشه، جای امنی مخفی کن، وقتش که برسه خودم میام میبرمشون. زن گفت:
چشم آقا، خدا خیرتون بده.
صدفان و نوروز خداحافظی کردن و رفتن.
Oh, 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 oh
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک
هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنون و سپاسگزارم که برنامه دیار سلمان رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنده محسن مومنی هستم و بازم این افتخار رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم در این برنامه. موضوع برنامه ما تاریخ ایران هست، تاریخ ایران باستان و تاریخ ایران در دوره اسلامی. اون رو در برنامه‌های گذشته و در سری قبل برنامه دیار سلمان بهش پرداختیم و در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ ایران در دوره معاصر موضوع بحث و گفتگوی ماست که در این برنامه استفاده می‌کنیم از کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب آقای دکتر فلاح‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که عالم بر نهان است، کریم و دستگیر و مهربان است، چو پایان میرسد ملک ملوکان، به نام آن که ملکش جاودان است. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که با توفیقی خداوند داده همچنان در خدمت شما و مخاطبان عزیز هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه دیار سلمان و انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم داشته باشیم. و شما شنوندگان عزیز اگر که مایل هستید تاریخ معاصر ایران رو با بیان شیوای جناب آقای دکتر فلاح‌زاده بشنوید، پیشنهاد میکنم که این برنامه رو تا انتها دنبال کنید. جناب دکتر فلاح‌زاده، در برنامه‌های قبلی بحث مشروطیت و رسیدگی به ابعاد اون، خب از حضرت عالی نکاتی در این باره شنیدیم و استفاده بردیم. دوره استبداد صغیر آخرین بحثی بود که با شما داشتیم، دوره‌ای که مربوط میشه به دوم تیر ماه 1287 تا 22 تیر ماه 1288 شمسی که معروف است به استبداد صغیر، که در اون دوره مجلس شورای ملی چون به توپ بسته شده بود توسط محمد علی شاه عملا مجلس نداشتیم و استبداد شاه در اون دوره حاکم بود. خب بفرمایید که چطور شد بعد از ماجرای استبداد صغیر، چه اتفاقاتی افتاد، کی استبداد صغیر تمام شد، اون جریانی که اومد و تهران رو گرفت و محمد علی شاه رو عزل کرد چه جریانی بود و در نهایت چه اقداماتی رو انجام داد؟
محمد علی شاه در دوم تیر ماه 1287 شمسی فرمان حمله به مجلس اول رو صادر کرد.
بله.
و در جریان این حمله مجلس به توپ بسته شد، بمبارون شد و جمعی از نماینده ها کشته شدند، بعضیا فرار کردند، بعضیا تبعید شدند و عملا عمر مجلس اول در همینجا به پایان رسید. یعنی مجلس اول که در اواخر دوره مظفرالدین شاه تأسیس شد با این حمله محمد علی شاه دیگه به پایان رسید و دیگه از مجلس اول سخنی در میان نیست. اما این حمله چون حمله در مقابل جریان مشروطه بود و اگرچه به لحاظ نظامی با موفقیت همراه بود و محمد علی شاه توانست این کار رو با قدرت جلو ببره و بیش از یک سال بعد از این حمله هم بر مسند حکومت باقی بمونه و به زعم خودش توانست بود دوباره اون اقتدار اجداد خودش مثل ناصرالدین شاه رو احیا بکنه، اما این حضور مثل ابر بهاری بود و گذران، چرا که انقلاب ریشه دوانده بود در جامعه و مردم و کسانی که زحمت کشیدن به انقلاب به این راحتی تن به شکست و تن به عقب نشینی نمی دادن. لذا از می بینیم در شهرهای مختلف انقلابیون اعتراض میکنن علیه این اقدام محمد علی شاه و یک جنبش